بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: عليك بذكر الله فإنه نور القلب، بر تو باد به ذکر و یاد خدای متعال، به خاطر این که ذکر و یاد و نام خدای متعال باعث نورانی شدن قلب می شود. البته ذکر زمانی اثر می کند روی قلب انسان که علاوه بر این که لسانن ذکر گفته بشود، قلب هم باید متوجه ذکر بشود. در این صورت هست که قلب نورانی می شود. درست است که فقط ذکر لسانی ثواب دارد، درست است، ولی اونی که باعث نورانیت قلب و طهارت نفس می شود عبارتند از ذکر قلبی است. قلب هم باید متوجه به ذکر بشود. خب، بحث ما در مورد جهت دوم در بحث ماده امر بود که آیا در ماده امر برای اینکه حقیقت معنای امر محقق بشود، آیا علو یا استعلا معتبر هست یا معتبر نیست؟ در جلسه عرض کردیم که چندین قول در این زمینه وجود دارد. قول اول قول محقق خراسانی در کفایه بود که فرمودن فقط علو معتبر هست، استعلا معتبر نیست. قول دوم این بود که استعلا تنها کفایت می کند، علو معتبر نیست. یعنی همین قدر که استعلا باشد معنای حقیقی امر محقق می شود. قول سوم این بود که هم علو و هم استعلا لازم هست، که گفتیم این قول مرحومه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. قول چهارم که امروز می خواهیم بیان کنیم این هستش که بله، یکی از علو یا استعلا هر کدام که باشد کفایت می کند. یعنی اگر علو تنها باشد معنای حقیقی هم محقق می شود، اگر استعلای تنها باشد باز معنای حقیقی امر محقق می شود. پس بنابراین هر یک از علو یا استعلا که باشد معنای حقیقی هم محقق می شود، ولذا یکی از این دو معتبر هست در امر. خب، مرحوم عراقی، محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، این قول چهارم را صرف یک توهم میداند که اصلا قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله، محقق عراقی برای اینکه باطل کند این توهم را که یکی تنها کفایت می کند، عبارتش این است که و من ذالک، یعنی خود محقق عراقی علو را معتبر می داند مثل صاحب کفایه. حالا برای بطلان قول چهارم می فرمایند که و من ذالک ظهر ایضاً بطلان و توهم کفایت احد الامرین فی تحقق حقیقت الامر اما العلو او الاستعلا. از این دلیلی که برای اثبات قول به اعتبار علو مطرح کردیم، از این دلیل ما قول به این که یا علو یا استعلا باشد کفایت می کند و یکی از اینا معتبر هست، این باطل هست، بطلان ظاهر می شود. چرا؟ به خاطر که فإن غیر العالی لا یکاد یستق على طلبه الامر الذي هو مسابق فرمان ولو استعلا غایت الاستعلا. چرا این قوله این که علو باشد یا استعلا کفایت میکنه؟ علو باشد که خب مشخصه، دلیلشو هم بیان کردن محقق عراقی، ولی چرا استعلا کفایت میکند؟ ایشون میخواد بگه که این توهمی است و باطل هست. میگه به خاطر اینکه غیر عالی اصلا بر طلبش امر صدق نمی کند، چون امر مسابق با فرمان هست، فرمان در جاییست که امر عالی باشد. اگر چنانچه امر عالی نبود و مستعلی بود، اصلا فرمان صدق نمی کند ولو غایت استعلا رو هم داشته باشد. کما ان العالی به محض صدور الامر منهو یستق على طلبهی و امرهی الامر و فرمان و ان لم یکن مستعلیا فی امره بل کان مستخفزا لجناحه. شما می فرماید کما این که اگر عالی امر کند، امری از این صادر بشود، امر و فرمان بر امر او صدق می کند ولو اینکه حالت استعلا هم نداشته باشد، بلکه خفض جناح داشته باشد. و علیه فما هو المعتبر فی حقیقت الامر انما کان هو العلو و خواستتن. بنابراین فقط علو معتبر هست در اهم، و اما الاستعلا زائدا على جهت العلو فلا يعتبر فيه بوجه من الوجوه. اما استعلای تنها ابدا معتبر نیست. خب بنابراین قول چهارم که هر یک از علو و یا استعلا باشد کفایت می کند، علو باشد خب بله دلیلش روشن هست، ولی چرا استعلای تنها کفایت می کند که گفتیم اصلا به مستعلی امر و فرمان صدق نمی کند، امر و فرمان صدق نمی کند. بسیار خوب. خب شروع کنیم به نقد این چهار قول، ببینیم که از میان این چهار قول کدام یک از اینها باطل هست و کدام یک صحیح هست. اما قول اول که قول مرحوم صاحب کفایه، مرحوم محقق عراقی و بعضی دیگر از اعلام هست که اینها علو تنها را معتبر می دانند در تحقق معنای حقیقی امر. خب در مورد اینها باید گفت که علاوه بر این که علو معتبره، استعلا هم لازمه. چرا؟ چون امر همونطوری که محقق عراقی فرمودند در زبان فارسی مسابقه با فرمان هست و فرمان بر طلب صادر از عالی با خفض جناح عرفاً صدق نمی کند، بلکه فرمان زمانی قابل صدق است بر طلب عالی که علاوه بر داشتن علو استعلا هم داشته باشد، که اون وقت نتیجه اش این است که مأمور طلب مولا را درست درک می کند، فرمان مولا را درست درک می کند. بنابراین از دیدگاه عرف اگر عالی مطلبی را با خفض جناح طلب کند، فرمان و امر بر اون صدق نمی کند. لذا برای این که فرمان بر اون صدق کند و امر بر اون صدق کند و معنای حقیقی امر تحقق پیدا کند، باید علاوه بر علو استعلا هم وجود داشته باشد. خب از این توضیحی که دادیم راجع به بطلان قول اول، بطلان قول دوم هم ظاهر می شود. البته بطلان قول دوم رو قبلا از زبان محقق عراقی گفتیم، ولی خب از این بیان ما هم بطلان قول دوم هم ظاهر می شود. قول دوم چی بود؟ قول دوم این بود که استعلا به تنهایی کفایت می کند در تحقق معنای ام. دلیل قول دوم چی بود تا ببینیم می توانیم باطل کنیم دلیل اونها را یا نه؟ کسانی که قائل به استعلای تنها بودند و گفتن استعلای تنها معتبر هست، دلیلشون این هست که اگر شخص سافل و یا شخص مساوی با حالت استعلا از شخص عالی چیزی رو طلب کند، اقلا او رو تقبیح می کنند که چرا با داشتن صفت سافلیت یا مساوی بودن تو به شخص عالی امر کردی. پس اقلا قبول دارن که طلب سافل از عالی نامش امر هست، لکن در این امر کردن او را تقبیح می کنند. پس به طلب سافل از عالی از نظر عرف اقلا امر صدق می کنند. خب بنابراین چون اقلا در این تقبیح و توبیخشون به طلب مستعلی امر اطلاق می کنند، معلوم شود که باید استعلا تنها در تحقق حقیقت امر کفایت بکند. این معلوم می شود. حالا دیگه می خواد علو باشد یا علو نباشد. جواب این دلیل این هست که توبیخ و تقبیح اقلا به خاطر اصل استعلا است. یعنی به این شخص سافل که حالت استعلا به خودش گرفته است و حالت جست آمرانه و حاکمانه به خودش گرفته است، او رو توبیخ می کنن به خاطر همین حالت. یعنی تقبیح کردن او به خاطر همان ایجاد استعلا در خود و حالت حاکمانه در خود هست. ای به خاطر این هست، نه اینکه تقبیح اقلا به خاطر صدور امر باشد. نه به خاطر اون نیست. چرا؟ به خاطر این که اصلا اقلا طلب سافل را امر نمی دارند تا او را در صدور چنین امری تقبیح کنند. اصلا طلب او را امر نمی دانند. بله او را در این ایجاد استعلا و حالت حاکمانه در خود و جست آمرانه در خود گرفتن، او رو به خاطر این حالت تقبیح می کنند. نه این که به طلب او امر بگویند و صحیح باشد از نظر عرف اطلاق امر بر طلب او، او وقت او را سرزنش کنند که تو چرا چنین امر را صادر کردی؟ نه، این به خاطر مطلب نیست، بلکه تقبیح عقلا به خاطر این است که تو چرا حالت استعلا گرفتی؟ همین، به خاطر اون ایجاد استعلا در درون خود عقلا او رو تقبیح میکنن، نه این که چون از سافل امر صادر شده و طلب شده به طلب او امر گفته میشود. نه خیر، اصلا به طلب او امر گفته نمیشود. خب بنابراین هم قول اول رو باطل کردیم و هم قول دوم را باطل کردیم و گفتیم هر دو قول گرفتار اشکال هستند. از اشکالی که بر قول اول و دوم مطرح کردیم، بطلان قول چهارم هم روشن می شود. قول چهارم چی بود؟ قول چهارم، بله، قول چهارم این بود که یکی از علو یا استعلا کفایت میکنه، یکیشون که باشد کفایت میکنه. از این ردی که بر قول اول زدیم، که قول اولی بود که علو تنها کافیست، و از این ردی که بر قول دوم زدیم که گفت استعلا تنها کافیست، بطلان قول چهارم ظاهر می شود، که قول چهارم این بود که هر کدام از علو یا استعلا تنها باشد کفایت می کند، بطلان اون کفایت می کند. خب و اصلا محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه این قول چهارم رو یک توهم حساب می کرد. خب پس قول اول، قول دوم و قول چهارم باطل شدند، میماند قول سوم. اتفاقا مختار ما در این مسئله همین قول سوم هست که علو تنها کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر علو باید نحوه از استعلا در طالب وجود داشته باشد تا حقیقت امر و به قول محقق عراقی فرمان در اینجا محقق بشود. لذا اگر در مقام ثبوت برای طالب علو باشد ولی حالت خفض جناح در این طلبش باشد، از نظر عرف امر و فرمان محقق نمی شود و مأمور هم دستوری بودن طلب، عرض کنم، عالی را درک نمی کند، نمی فهمد. مخصوصا اگر در بحث بعدی ثابت کردیم که لفظ امر دلالت بر طلب وجوبی می کند، مخصوصا اگر این را ثابت کردیم، برای اینکه مأمور در کند طلب مولا را، فرمان مولا را بفهمد، بفهمد این طلب مولا حالت فرمانی و امری دارد، یک نحوه از استعلا در آمر طالب باید باشد، علاوه بر علو حقیقی داشت، علو داشتن. خب پس بنابراین مختار ما این شد در باب این که علو یا استعلا معتبر است. مختار ما این شد که هم علو معتبر است هم نحوه از استعلا معتبر است، یعنی یک مرتبه از استعلا باید وجود داشته باشد. خب این مسئله اینجا تمام شد. ما گفتیم که در ماده امر جهاتی از مباحث مطرح است. جهت اول رو گفتیم. جهت اول این بود که معنای حقیقی ماده امر چیست؟ که گفتیم ماده امر به صورت مشترک لفظی هم برای طلب هست هم برای شیء هست. لذا بر اساس اینکه یکی از معانی طلب، یکی از معانی امر طلب هست، یکی از معانی حقیقی امر طلب هست، گفتیم در طالب علو معتبر هست یا استعلا، اقوال رو گفتیم، مختار خودمان رو هم در این زمینه بیان کردیم. اما جهت سومی که در اینجا مطرح هست در مورد ماده امر این هست که آیا طلب که معنای حقیقی امر هست مراد طلب وجوبی است یا طلب استحبابی است یا نه به صورت مشترک معنوی دو فرد دارد، یک فردش طلب وجوبی است و فرد دیگرش طلب معنوی است، طلب استحبابی است. در اینجا اقوالی وجود دارد. قول اول که مال مرحوم صاحب کفایه و جمعی از اعلام هست این است که ماده ام که معنای حقیقیش طلب هست، طلب وجوبی معنای حقیقی امر هست. مرحوم محقق خراسانی برای اثبات دلالت لفظ امر بر طلب وجوبی دلیل می آورد، دلیلش تبادر هست. می فرماید که بدون شک وقتی لفظ امر به طور مطلق و بدون عرض کنم خدمت شما قرینه حالیه یا مقالیه ذکر بشود، وجوب از امر تبادر می کند. اگر امر همراه با قرینه باشد، حالا یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه و لفظیه، خب طبق قرینه معنا تبادر می کند، یا طلب وجوبی یا طلب استحبابی، هر کدوم بر طبق قرینه تبادر می کند. ولیکن بحث ما در جایی است که امر به صورت مطلق ذکر شده باشد بدون هیچ گونه قرینه ای. بحث ما در اینجا که مرحوم محقق خراسانی می فرمایند که بعید نیست که اگر لفظ امر بدون قرینه استعمال بشود، عرض کنم که همون طلب وجوبی تبادر می کند. عبارت محقق خراسانی است: لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. هیچ بعید نیست که لفظ امر حقیقتا در وجوب باشد، طلب وجوبی. چرا؟ چون تبادر می کند، انسباق می کند وجوب از لفظ ام اونجایی که هنگامی که مطلق آورده بشود. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 91، این چاپ کنگره هست. خب مرحوم محقق خراسانی برای اثبات نظریه خودشون مؤیداتی هم می آورن، چندین مؤید ذکر می کنن. مؤید اول تمسک به آیه مبارکه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، سوره نور آیه 63. باید بترسن کسانی که مخالفت می کنند با امر خداوند متعال. حالا مؤید بودن این آیه مبارکه بر این که ام دلالت بر طلب وجوبی می کند این است که خداوند در این آیه مبارکه کسانی را که با امر او مخالفت نمایند تهدید کرده و ترسانده و برحذر داشته است. از کجا این رو میفهمیم؟ بر طبق جمله فلیحذر که این همون تهدید است. بر طبق جمله فلیحذر، حذر کردن واجب میشود. حذر واجب میشود. چون بعدن میگیم انشاءالله صیغه امر که در اینجا صیغه امر هست. صیغه امر، منتها امر غایب است. صیغه امر دلالت بر وجوب میکند. فلیحذر، واجب از حذر بکنند، دوری بکنند از مخالفت کردن بر امر خداوند. خب وجوب حذر در طبق این آیه دلالت میکنند که کلمه امر در آیه دلالت بر وجوب میکند. یعنی از وجوب حذر که از فلیحذر فهمیده میشود، از وجوب حذر فهمیده می شود مراد ان امره همان طلب وجوبی. چرا؟ چرا؟ چون کسی که با عمل واجب مخالفت نماید و آن را ترک کند مورد تحذیر و تهدید مولا قرار می گیرد. ولی اگر عملی واجب نباشد بلکه مستحب باشد، عرض کنم خدمت شما، یا مباح باشد اصلا، تحذیر و ترساندن مکلف بی‌معناست، معنا ندارد. این مؤید اولی است که محقق خراسانی صاحب کفایه آورده است. مؤید دومی که صاحب کفایه می آورد بر این که امر دلالت بر طلب وجوبی می کند و معنای حقیقی هم طلب وجوبی است، مؤید دومی که صاحب کفایه می آورد این است، تمسک به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر سخت نبود بر امت من، اگر مشقت نداشت بر امت من، اونها را امر می کردم به مسواک زدن. خب حالا در اینجا این حدیث چگونه دلالت می کند بر اینکه چگونه مؤید هست بر اینکه امر دلالت بر طلب وجوب می کند؟ به این صورت که اگر امر در امرتهم در این حدیث دلالت بر طلب وجوبی نکند، مشقت بر امت معنا ندارد. چرا؟ چون الزام و وجوب مسواک زدن مشقت دارد، ولی اگر مسواک زدن مستحب باشد مشقتی ندارد، چون مردم می توانند همین مسواک زدن مستحب را می توانند ترک کنند. پس اگر مسواک زدن مستحب باشد مشقتی ندارد. کی مسواک زدن مشقت دارد؟ اونجایی که واجب باشد. پس پیامبرم فرمود اگر مشقت نداشت امرشون می کردن بر مسواک زدن. معلوم می شود در اینجا امر در این حدیث در امرتهم دلالت بر طلب وجوبی میکنه. خب پس تا اینجا قول اول این بود که برای تحقق، عرض کنم خدمت شما، معنای حقیقی امر باید بگیم که ام دلالت بر طلب وجوبی میکنه. این نظریه مرحوم صاحب کفایه و تعداد دیگر از اعلام مثل عرض کنم خدمت شما، بله دیگران هم همین رو میگویند. مرحوم محقق خراسانی گفتیم دلیلش تبادر هست که از ام طلب وجوبی تبادر میکند. تا اینجا هم که گفتیم دوتا مؤید ذکر کردن، حالا مؤید دیگری هم دارد که انشاءالله در جلسه آینده ذکر میکنیم اون را و ببینیم که این قول اول دلیلش و مؤیداتش قابل نقد هستند یا قابل نقد نیستند. میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.